بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده حرمت اعانه بر اسم ابتدا دلیل عقل را بحث کردیم، بعد دلیل کتاب را که آیه شریفه بود، و در بحث سوم و دلیل سوم به روایات، مجموعه روایاتی که در مواردی عرض شد که وارد شده بود، این روایات را به بخش روایات مربوط به اعانه بر ظلم و سایر روایات تقسیم کردیم. فعلا بحث ما در روایاتی بود که در خصوص اعانه بر ظلم وارد شده بود. این روایات در باب 42 بود که چند حدیثش رو خوندیم، چند تا دیگرش هم رو میخونیم تا حدیث ششم رسیدیم. حدیث ششم ارشاد که و عنه عن ابی عن ابن ابی عمر عن بشیر عن ابن ابی یعفور که سند معتبر هست. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من اصحابنا فقال جعلت فداک انه ربما اصاب الرجل منا از زیق او شده فیدعا الى البنای یبنی او النهر یکریه او المسنات یسلحها. عرض شود که فما تقول فی ذلک. فقال ابو عبدالله علیه السلام، میگه گاهی ممکنه یکی از اصحاب ما مجبور بشه به خاطر سختی ها و دشواری های زندگی که بره در ساختمانی در نهر، در جریان جوبی، نمیدونم، و امثال اینها کمک بکنه به منظور دستگاه بنی عباسه، کمک بکنه به اونها. فما تقول فی ذلک. سوال اینه که ربما اصاب الرجل منا از ضیق او شده، در یک تنگنایی قرار میگیره که مجبوره بره در ساخت از شبت که بنایی و امثال اینها به اونها کمک بکنه. حضرت در جواب فرمودن که فقال ابو عبدالله علیه السلام ما احب انی عقدت لهم عقدتن او وکیت لهم بکاءن و ان لی ما بین لابتیها. میگه من دوست ندارم که یک گرهی برای اونها بزنم یا سر کیسه ای رو بدوزم برای اونها در حالی که از شرق و غرب عالم دست من باشه، یعنی در حالی که اینقدر تمکن دارم دوست ندارم حتی یه گرهی برای اونها بزنم یا یه کیسه ای رو بدوزم برای اونها. لا ولا مدتن به قلم، حتی از شبت که یک مده قلم که اندازه این که یه قلمی به دوات بزنن تو این کمکشون بکنم باز دوست ندارم. این نه تا اینجا اگر بود، حالا اینو بعد میگیم، ان اعوان الظلم یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد. ان اعوان الظلم فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد. این حدیث شریف هم در بحث اعانه بر ظلم وارد شده. در این حدیث جهاتی از نکاتی وجود داره که از نکته اول به لحاظ سندی است که بشیر در اینجا ابن ابی عمر ازش نقل کرده و طبق نظر ما این اعتبار داره، بقیه سند هم که مشکلی نداره، ولی از سند درسته. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که این جمله ما احب انی عقدت لهم، اگر این تنهایی بود محل بحث بود از حیث دلالتش بر حرمت. این بحثی است که در مواردی که حضرت می‌فرماید اکره ذلک یا ما احب ذلک، آیا این مثل نهی دلالت بر حرمت میکنه یا اینکه مطلق مرجوعیته که با کراهت هم سازگاره؟ این در جای خودش بحثه، هم در واژه اکره این بحثه، هم در واژه ما احبو که من دوست ندارم یا ناپسند میدانم، این حرمت یا مرجوعیت مطلقه است که با کراهت هم سازگاره. در بعضی جاها این تعبیر آمده و محل بحث قرار گرفته و اختلاف هم هست. بعضی میگن نفی مطلق محبوبیت یا نفی یا اثبات کراهت مطلق بدون قید، این میشه همون حرمت. مثل این که در امر و نهی هم همینطوره، میگه امر را که مطلق آورد، نهی را که مطلق آورد و اجازه در فعل یا ترک نداد، این یعنی حرمت، یعنی وجوب یا حرمت، از اطلاقش اینجور استفاده میشه. اینجا هم بعضی همینطور گفتن که از اطلاق ما احبو یا اکرهو در جایی که وارد میشه، از اطلاقش استفاده حرمت میشه یا استفاده حرمت میشه. وضعش اینطور نیست، چون دوست نداشتن در اون مرجوعیت مکروه هم باز ما احبو از لحاظ لغوی صادقه. گفته شده که اطلاق عدم محبوبیت یا کراهت مطلقه، این حمل میشه بر همون حرمت. این یک نظره. نظر دیگر هم این است که نه، چنین اطلاقی درش نیست و همون مرجوعیت مطلقه رو میرسونه. این اختلاف در جای خودش محفوظ، اما در اینجا مقصود حرمته. علتش اینه که ذیلی داره که قصه رو حل کرده. اون تعلیل ذیلش اینه که ان اعوان الظلم يوم القيامه في سرادق من نار، ان اعوان الظلم في يوم القيامه في سرادق من نار، ارشد در مرکبی از آتشند، در انبوهی از آتشند، حتی يحكم الله بين العباد، که این نشان میده که خب اون عذابی که روز قیامت متوجه میشه، این عذاب برای کار مکروهی نیست. فی سرادق من نار مکروه است. چرا گاهی ممکنه که بعضی از مکروهات موجب معطلی و بعضی گرفتاری ها در روز قیامت باشه، بعدم نجات پیدا بکنه، اون شاید با بعضی کراهت ها هم سازگار باشه، اما فی سرادق من نار عبارت ظهورش در عذاب و عذاب ملازم با حرمت. از این جهت دلالت روایت بر حرمت در شبهه‌ای نیست. اولا بنابر اون نظری که ما احبو مثل اکرهو اطلاقش ظهور در حرمت داره، و ثانیا اینکه اگر این را هم نگوییم، اینجا ذیلی داره که اون ذیل قصه را روشن میکنه که حرمته با توضیحی که دادن. بنابر این هم نکته دوم که حدیث دلالت بر حرمت میکنه. و عرض شود که و نکته سوم اینه که این حدیث یک حرمت عرض شود که مؤکده ای رو هم میرسونه، غیر از حالا اون ذیلش که فی سرادق من نار داره، برای اینکه میگه ربما اصاب الرجل من نا از ذیق او شده فیدعا الالمنا، حتی در فرض اضطرار داره حضرت میفرماد که مجبورم که شدی سختی و چیز رو تحمل بکن و نرو تو این کار. حالا همین میخوام بگیم که این با اون، اگر ما سایر روایاتی باشه که در حال طبیعی میگه مانی، در حال به طور مطلق میگه اشکال داره، اون روایاتی که میگه از ضرورات طبیع المحظورات و استرار و اینها یا استرار و حرج اونها حاکم میشه و میگه در اون شرایط مانعی نداره، اما این روایت حتی در حال سختی و شدت و اونها باز بفرماد که نه، ما احب که من حتی در این حد یک گرهی برای اونها بزنم، نمیخوام در کار اونها مساهمت بکنم. این در واقع یک نوع تعارضی داره، چون روایات دیگری ما داریم که الان همینطور ابواب بعدی داره که میگه اگر ضرورتی پیدا شد و یا مصلحتی در کار بود، مانعی نداره که با اونها یه نوع همکاری بکنه. کفارش اینه که برای اصحاب ما و مؤمنین هم کمک میکنه در دستگاه. این عرض شود که نسبتش با اون روایاتی که حالا بعد هم خواهید دید، یکی اینه که این در بحث‌های شخصی است، نه بحث‌های اجتماعی. این رو نمیگیره. اگر یه وقتی ضرورت‌های اجتماعی اقتضا بکنه یا مصالح مؤمنین اقتضا بکنه که کسی بره در دستگاه اونها برای اینکه کمک بکنه، این مانعی نداره. علی ابن یقنی در روایت بعدی آمده که نامه می‌نویسه به حضرت که من سختمه در این دستگاه بودن، اگر اجازه بدید خودم رو یه جوری خلاص بکنم از اینجا. حضرت فرمود نه، بمون. ولذا این حالا یکی در مسائل فردیه، نه عمومی و اجتماعی. یک جهت دیگه هم این است که عرض شود که قاعدتا این رو باید حمله بر یک ضیق و شدت متعارف بکنید که برای سختی متعارفی داره، و الا اگر واقعا اصلا زندگی ساقط ساقط میشه دیگه راهی برای زندگی نداره. توجه کردید؟ یا عسر و حرجی داره که او رو به حد قتل و مرگ و اینها میکشونه، اون وقت این روایت اونا رو دیگه نمیگیره. نه مربوط به شخص خودشه، یعنی خودش کشته میشه. یا از سختی که در هر حال تو زندگی ضیق و شدت تو معیشته، یعنی باید به جایی که مثلا اینجا الان راحت بره تو ساختمان اینا کار بکنه، خب باید بره مثلا یه شهر دیگری، ضیق ازان میگه برو این سختی رو تحمل بکن. ولی اگه به حدی برسه این انصراف داره با توجه به روایات دیگه، از اونجایی که اگر نره اصلا هیچ ممر درآمدی نداره، یعنی موجب اصلا فروپاشی زندگی و خانوادش میشه، اونو بعیده که دیگه انصراف داره از اونجا. ضیق و شدت متعارفه که تنگنای زندگی پیدا میکنه، سختیه باید بره جای دیگه، مسافت بیشتری طی بکنه، نمیدونم اون حد از زندگی خوب و مرفعی که میخواد برای خانوادش تامین بکنه فراهم نمیشه، اینا میگه تحمل بکن. اما بیشترش خب روایات دیگری داریم که اونا حاکمه بر اینه، نمیتونه دیگه در این حد میگیره. این با ملاحظه اون روایاته. اینم یک نکته که به هر حال نکته سوم اینه که این حرمت اون بر زلمه مؤکد است حتی در اونجایی که ضیق و شدت متعارفی هم در زندگیش پیدا بشه. بله اون ضیق و شدت های فوق العاده ای که موجب فروپاشی زندگیش میشه یا موجب مرگ و قتلش بشه و امثال اینها، طبعا اون رو نمیگیره. حالا یا اینه که این انصراف داره اصلا اون رو نمیگیره، یا اینکه اگرم انصراف نداشته باشه اون روایات دیگری که این نوع موارد رو میگه مجوز اینه که بری با اونها همکاری بکنی، اونها حاکمه بر اینه و این حدش رو از این بیرون میبره به خاطر یکی از این دو نکته. اینم نکته سومی که مقصود از این ضیق و شدت در اینجا این حد و ضمن این که نشون دهنده اهمیت این حرمت هست، مقصود از ضیق و شدت اینه، یعنی اون ضیق و شدت متعارف معمولی، نه اون درجات سخت خیلی بالاش. عرض شود که بله نکته چهارم هم که در این روایت هست و خیلی گویای قصه هست اینه که اطلاق و شمول عون و اعانه را میرسونه، یعنی اعانه را حتی با دقت در موارد ریز مورد توجه قرار داده، حتی اینکه یک عرض شود که گرهی بزنه. این مبالغه تا اینجاست، یعنی اینا هم اونه، یعنی اگر ما این تأکیدات نبود ممکن بود بگیم اون عرض شود که کارهاییست که روشنه که به هر حال داره کمک میکنه، حالا در این حد که دستشو بگیره نمیدونم یه کیسهشو درست کنه چه اینا دیگه عرفن چی داریم متعارفه، اونی نیست. نه میگه با دقت همه اینها اونه، حتی کوچکترین کارهایی که تأثیر در دستگاه اونها میگذاره. و عرض شد که و ظهور این از یک طرف، و از طرف دیگه ظهور اینها هم در اینه که کمک مستقیم به ظلم هم نیست، که حالا در یه ظلم خاصی داره کمک میکنه، ممکنه این گرهی که میزنه یا کیسه که میزنه اصلا تو این کار ظلم به کسی هم نباشه، کار این تو این کار شخصی ظلم به کسی نیست، ولی در مجموع این ظالم را و دستگاه ظلم را داره تقویت میکنه. اینم مؤید اینه که پس نکته بعدی اینه که این اعانه حتی کارهای ریز و اونهای ضعیف را هم میگیره، و حتی اونهای باواسطه که قبلا میگفتیم اینام را میگیره اونها را هم شامل میشه، یعنی اون مستقیم برای یک عملیات ظلم نیست، الان اون در یک کار متعارفی است از دستگاه بنی عباس داره کمک میکنه، ولی همین کار متعارف او اینو که در کنار هم که قرار بگیره این دستگاه رو پای خودش میسته. ولی زاست که قبلا میگفتیم که ما قبلا گفتیم اعانه لازم نیست که اعانه در این ظلم خاص باشه، اعانه ظالم در واقع چی هست. اینم نکته چهارم در این حدیث. نکته پنجم چهارم بود دیگه، بله. نکته پنجم این است که در این حدیث و بعضی از احادیث دیگه ممکنه کسی بگوید که اختصاص داره به ظلم دستگاه‌های حکومتی. راجع کردید گفتیم بعضی روایات دستگاه حاکمان ظلم و جور که مبنای حکومتشون مبنای باطلی است و اصول و مبانی درستی نداره حکومتشون و غصب خلافت و ولایته، و اما شامل ظلم های متعارف از غیر دستگاهایی که آمدن ولایت و حکومت رو غصب کردن، نه کسی نیست که حالا ولایتی رو گرفته باشه، غصب منصبی کرده باشه، ولی چه آدم شروره، ظلم میکنه، اینام رو میگیره یا نه. خب ظاهر این روایت و بعضی روایات دیگه در اعوان الزلمه، سه چهار تا از این روایاتی که اینجا خوندیم، عرض شود که غیر از اون معونت و ظالمین اول، بقیه دیگه بیشتر به این ناظر بود. اینم خب در اینجا دو احتمال دیگه، یک احتمال اینه که ظاهر روایت رو بگیریم و بگیم این روایات تأکیدش بر حرمت همکاری با دستگاه های جائر و غاصبه و همکاری با اونها، این یک حرمتی داره و فلسفهش هم یه فلسفه سیاسی است، اینجور ممکنه حمل بکنیم و بنابراین بگیم دیگه اون چیزهای دیگه رو نمیگیره در اونجایی که اینجور همکاری با یک دستگاه غاصب نیست. این یک احتماله که ظاهرش اینه، و ممکنه که بیایم نه از شبت که به بگیم این روایت اطلاق داره به خاطر اون زیلش که ان اعوان از ظلمه، زیلش و تعلیله، اون تعلیل زیلش داره اعوان از ظلمه، و اعوان از ظلمه گرچه اینجا مصداق مورد دستگاه جائر و غاصبه، اما اون ظلمه این عنوان مطلقه که شامل از شود که هر ظالمی میشه، اون هر ظالمی میشه، ولو ظالمی که دم و دستگاه حکومتی نداره، غصب ولایت و خلافت نکرده، ولی ظالمه دیگه، کار اون به او هم میشه، معین او هم میشه جز اعوان الظلمه. بعید نیست که بگیم که این احتمال دوم شامل سایر موارد میشه به یکی از این دو وجه، یا همین تعلیل زیله که ان اعوان الظلمه فی سرادق من نار والعله تعمم و تخصص، ولو اینکه معلل در اینجا بحث دستگاه بنی عباسه و همکاری با دستگاه بنی عباسه، ولی علت که ان اعوان الظلمه فی سرادق من نار، این علت عامه و تعمم، علت عرصبت که مبنای حکم علته. وجه دوم اینه که اگر کسی بیاد بگه که نه اعوان و ظلمم اصلا انصراف داره یا ظهوری داره در مثلا اونایی که دست با دستگاه ظلم چی میکنن، همچین انصرافی اگر کسی بگه که خیلی هم ثابت شده نیست، الغای خصوصیتش بعید نیست، که متفاهم عرفی اینه که ظلم و کمک به ظلم موضوعیت داره، ولی حالا به نحوی اون ظلم یک ظلم برحال خاصیه، غصب ولایت بر مبنای غصب ولایته، ولی حالا اگر یک جماعت شروری باشن که غصب ولایتی نکردن ولی واقعا به همه دارن لطمه میزنن، و این نیست که الغای خصوصیت بشه.
یعنی یه بار دارم چیزهایی مثل عامل منفهم درست میکنه، یعنی یه راه
بله نه، اصل اون عرض شود که تصرفاتی که در هم مالیاتی که میگیره، کارهایی که میکنه، چون اذن ولایی نداره، خود اون اخذ مال مردم به غیر حقه. نه خب حالا اصل اینه که کارهای بد میکنن، یعنی کارهایی که حقشون نیست انجام میدن، بله هر آدم ظالمی کار خوبم داره میکنه، ها همکاری تو اونها تو کار خیرشون میگید؟ یعنی اونشون در کار خیر، اونم اون ظلمه است. این همونی که عرض کردیم که نگفته اون ظالمه فی ظلمهی مباشرتن، بلکه اونو ظلمه شده، یعنی اونهو ولو به غیر واسطه، با واسطه و در کارهای دیگه اطلاق داره. این اطلاق در بعضی روایات بهش تصریح شده، یعنی اگر این روایت اطلاقش حتی کمک به دستگاه ظلم در کار خوبش هم را میگیره، این جالبه، حتی کمک به دستگاه ظلم در کار خوبش هم را میگیره، برای اینکه همون به دو جهت. پس این هم بذارید نکته دیگه، در واقع نکته ششم میشه که گفتیم قبلا ولی حالا به عبارت دیگه ای. حالا ببینید، کمک به کار خیر اونها هم مشمول این روایته از دو جهت. یکی اونی که قبلا گفتیم که کمک با واسطه، یعنی وقتی تو کار خیر یا تو امور شخصی او هم کمک میکنید، با واسطه داره کمک به ظلمش هم میشه، چون این دستگاه رو داره تقویت میکنه. این یک. از جهت دیگه اینه که اینجا داره اعوان و ظلمه، نه اون و عرض شود که اون و ظلمه، توجه فی ظلمه، داره اعوان و ظلمه و این اطلاق داره حتی در کارهای خیرش، حتی در کارهای خیرش هم چی داره و اطلاقش درسته، به خصوص که شاهدی داره. الان دو روایت بعد میخونیم که شاهدی داره، روایت معتبرم هست که میگه که حتی در بنای مسجد به اونو کمک نکن، حتی در بنای مسجد میگه به اونو کمک نکن، ولی زیاد اطلاق داره، اطلاق داره که یشهد و علی هذا الاطلاق، خبر دیگری که بعد خواهیم خوند. این هم نکته دیگری که در این حدیث شریفه. این 5-6 نکته راجع به این حدیثه که به هر حال حدود کار دیگه و دلالتش روشن میشه. حدیث هفتم از شود که و انهو ان ابی ان ابن ابی امیر ان هشام ابن سالم ان جهم ابن حمید قال قال ابو عبدالله علیه السلام اما تغشا سلطان ها اولا. حضرت به جهم ابن حمید گفت که آیا تو به سمت سلطنت اینها، یعنی دستگاه بنی عباس، نمیری؟ تغشا گاهی معنی پوشش و اینهاست، گاهی معنی عطا هست. اما تغشا سلطان ها اولا یعنی اما تعتی سلطان ها اولا، معنی اتیان عطاست. آیا نمیری به سمت سلطنت اینها؟ منظور اینه که همکاری با اونها نمیکنی؟ جواب میده جهم ابن حمید که نه. بعد حضرت فرمود که لمه، چرا نمیری به سمت اونها؟ جواب میده که عرض میکنه فرارن بدینی، برای اینکه حفظ بکنم دینم را. و عرض شود که بعد حضرت سوال میفرمان که و عزمت علی ذلک، تصمیم به اینم داری؟ یعنی آدم مثل که مرتکب میشده این امر، حالا برگشته و میگه دیگه تصمیم داری که نری به سمت اینها؟ حضرت او عرض میکنه که بله. در پاسخ حضرت فرمود که الان سلام لک دینک، حالا که دیگه برگشتی و عزم داری که همراه اینها ندی، دیگه دینت سالم مرد، سالم نه. آخر ببینید، حالا اون یه بحثی داریم که حالا بعدا میخواستیم بهش اشاره بکنیم، به ذیل چند تا گفتیم رو بذاریم آخر. ببینید این، حالا اجازه بدیم آخر چون مربوط به چند تا اینا میشه عرض میکنم. این روایت هم خب نکاتی داره. نکته اولش اینه که سندش اعتبار نداره، برای اینکه جهم ابن حمید تا اونجایی که من به خاطرم هست توثیق نداره، و اگرم در کامل زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم باشه ما اون را هم قبول نداریم، ولذا سند، این سند برخلاف یکی دو تای قبلی این اعتباری نداره. نکته بعد هم این است که این روایت هم باز دلالت بر حرمت ورود و همکاری با اونها میکنه، برای اینکه ولی اون که در قالب سوال جواب آمده، ولی آخر ازت میفهمون الان سلام لک دینک، یعنی اگر این کارو نمیکردی دینت سالم نبود، و این نشون میده که یعنی گناهه، چیزی که به سلامت دین مخل باشه یعنی حرامه، ولذا حرمت رو از اون الان سلام لک دینک میفهمیم. اینم در این جهت. نکته سومم در اینه که عرض شود که اینجا تعبیر اون و اینها نیامده، این اختصاص داره روایت به اتیان دستگاه اونها، یعنی ورود در دستگاه اونها. شاید بگیم که این اخص از اون روایات دیگه است. این مربوط به اینه که کسی بره عامل اونها بشه، وارد در دستگاه اونها بشه. و اما این که ورود در دستگاه اونها نداره، ولی حالا در یه موردی یک کمکی کرد به اونها، شاید بگیم اونها نمیگیره، مگر این که الغای خصوصیت بشه و بگیم اونها رو در بر میگیره، که بعید نیست. و عرض شود که اینم نکته دیگه که در این حدیث شریفه. نکات دیگه همون نکاتی است که تو حدیث های قبل گفتیم دیگه. نه، روایت بعده، روایت هشتم. روایت هشتم محمد بن حسن به اسناد یعنی ابن ابی عمر، که سند مرحوم شیخ به ابن ابی عمر سند درست، یعنی چند سند داره که بعضیش درسته. ان یونس بن یعقوب سند کاملا معتبره. قال لی ابو عبدالله علیه السلام لا تعنهم على بناء مسجد. به یونس بن یعقوب فرمود که تو بنای مسجدم به اینا کمک نکن، تو بنای مسجدم به اونها کمک نکن. عرض شود که اینم روایته که این روایت اولا سندش معتبره، و اما و دوم این که از نظر دلالت میگه اعانه حتی در خوبی ها هم در واقع انجام نده، برای اینکه اون ظلمه است، اون ظالمه، ولو فعله ظلم نیست، اما اون ظالم صادقه، ولو در کارهای خیرشه. به دلیل سرش هم اینه که این در قوام این دستگاه این ام مؤثره، با واسطه این میشه اون ظالم فی ظلمه، ولی بدون واسطه نیست. این دیگه به صراحت حضرت اینم رو منع میکنه. و
مورد شخصی
بله؟
این مورد شخصی
نیست که ضروریت
که شخص خاص رو شما کمک
نه، اون اصل
محبوبیت و محبوبیت
داره، حتی در کار خیلی کمک. این الغای خصوصیت دیگه اصل بل اینه که این خطابات شخصی رو نمیگیم خطاب شخصیه، اینا رو خطاب نحوه قضایای حقیقیه میگیریم. وقتی یونس بن یعقوب هم بلو که راوی مهمی بود، ولی حالا باز در اون فردی که خیلی خیلی در اون سطوح اونجوری باشه، باز اونجور هم شاد نباشه. اینم باز حدیث دیگریست که اینجا هست دیگه. احادیث بعدی هم من دیگه بعضیش رو بخونم، چون دیگه حالا به همین منوال تقریبا خطوط کلی در همین روایات بود. مثلا حدیث نهم، اون سندش معتبر نیست، برای اینکه ابن بنت ولید ابن صبیح کاهلیست. خود این ولید ابن صبیح کاهلی توثیق داره، ولی پسر دختر او بوده، نوه او بوده، اون ابن بنت ولید اون توثیق نداره. اون داره من سود حضرت، اون من سود اسمه فی دیوان ولد صابه حشره لا یوم القیامت خنزیرا. کسی که اسمش را در دیوان اینها بنویسه روز قیامت به صورت خنزیر محشور میشه. ولد صابه هم حالا نمیدونم، حالا مثلا میخواد فرزند هفتمه مثلا عباس اونها بگه که اینا بنی عباس بودن یا اسم بوده، اینو من تردید دارم، از تاریخی نمیدونم با دید. عرض شود که روایت خب اینم دلالتش روشنه، و میگه همین که اسم تو تومار اونها رفت چی میشه، یعنی هر نوع کمکی که به اونها بکنی، ولو کمک در کار خیر، ولو با واسطه، بدون واسطه، همش. الغا میشه. کجا راجب چی میگی؟ قبلی نه تو روایات اصل اینه که مورد مخصص نیست و ربطی به مورد نداره. اصل اینه که قضایای حقیقیه است، نه شخصیه که به او داره میگه به خاطر یه سری در کار او باشه.
اصلا در خطابات که مثلا همون
مولویت و قانونیت و حقیقیه بودن و ایناست.
اما اگر در مواردی روایت وارد در مورد خاصی باشه، خود همون عنوان خاص اینه که مخصص میشه و خصوصیت باعث میشه که روایت خاص بشه و
نه مورد که مخصص نیست، برای چه مورد مخصص باشه؟ نه
این صدایی داره اصرار داشتن مگر در اینجای دواری در مورد خاص
نه، باید ببینیم اون کجا بوده. اینجاها که خطاب داره به یک نفره، ولی مولا در مقام بیان قضیه حقیقیه و قوانینه، این خطاب به یک نفر، یه نفرش رو به خصوصیت او القا میشه، این مال همه، این هیچ تردیدی نیست. قطعا آقای وحیدم اینو نمیفرمایید، اینجور چیزی رو حمله بر این نمیکنن.
مگر در وارد در موارد خاصشون اصل خصوصیت
هست. نه 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 این ببین این که از خصوصیتشون میگه 100 تا معنا میتونه پیدا بکنه. این روایت که میاد شما از امام سوال میکنه، امام میگه این کارو نکن، اینش که نمیگه این مربوط شما داره از حضرت فرما، این مال هر مکلفیه. این آقای وحید هم قطعا همین میفرمان، همین امروز شما برید ازش سوال کن.
در مقام اعطای ضابطه کلی مثلا اگر یه وارد در مورد خاصی هست صدر حدیث زیل حدیث اعطای ضابطه کلی کرده، اون مثلا باز فرمای شما
درست.
اگر بیاد برای زید دیگه، زید مثلا نامش برده منطقه، خود لحن خطاب توریست که عمومیت استفاده همشو بازش کار نده، ولی اگر ما یه جی قرینه برخلاف این مطلب نداشته باشیم، یه جوری که وارد در مورد خاصی شد، اون عنوان
اون مورد خاص که میگید اینو نمیگیره. یعنی اینکه خطاب به ایشونه، امام داره خطاب به ایشون یه چیزی میفرماد، این مال هر مکلفیه، اینو نمیگیره. بله اگه تو کلام امام قیودی آمده، اون قیود بله این همه مأخوذشه، ولی قید فرد خطاب به یه شخص، مثل اینکه خطاب به مرده، خطاب به زنه، خطاب به یه فرده، این خصوصیات مخاطب القا میشه، مگر اینکه به صراحت بگه که این مال مرده، این مال زنه، این مال این طایفه است، این مال اون طایفه است. این اصل القا خصوصیات مخاطب در خطابات شارعه. توجه کردید؟
روایت یه جور یک دفعه راوی زراره محمد ابن مسلم سوال کنه از امام، یک دفعه یک آدم
هیچ فرق نداره، هیچ فرق نداره،
وقتی فقیه سوال
نداره هیچ فرق نداره. نه نه نه
یا مثلا باز یه دفعه امام ابتدا انجواب میگه، یه دفعه مثلا سوال شده جواب بکنه،
هیچ فرق. خصوصیات مخاطب دلیل صریحی میخواد که بگه که این مال طبقه فقه هاست، این مال اون نه اون بله اون مال مجتهده، اونجا قرینه داره. علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع الفروع، علیکم اونجا بله، اون مال اونم مال زرار و مخاطبای شخصی نیست، اون عنوانش عنوان مجتهده، یعنی کسی که توانمندی این کارو داشته باشه. بله بله اونم باز عامه، منتها یک مناسبات و حکم موضوع میگه مقصود مجتهدینه، نه همه، چون همه که نمیتونن این کارو بکنن. احسن، اون با این حالا خیلی فرق داره، ولی درسته البته در جای خودش. ارشاد که اینم
منصب بده، یعنی که
اسم خودش رو در دیوان اون تو ما رو
نبینه،
چرا کارکنان یا یعنی اجیرش میشه، یعنی باید به نحوی حالا یا کار کنه رسمیه، یا اینکه نه طرف به اصطلاح امروز حالا استخدامی پروژه‌ای ساعتی، اینا رو همه میگیره. بله همه رو میگیره اینا، ولی اما کسی که نه اجاره اینا میگیره چیزی نیست، حالا در کنار خیابون یه کمکی بهش میکنه، اونو شاید نگیره الا به القای خصوصیه مثلا. نه باید گاهی میشه گاهی نمیشه، حکم کلی نیست. بله اگر گاهی در یه شرایط اجتماعی است که بیان همه بیان اسم مثلا ولیعهد رو بذارن روی بچه خودشون و همه هم تلقیشون این باشه که این روی علاقه است و اصلا یه اعتباری بهشون میده تو جامعه نیست، بله گاهی اینطور میشه. بله از شاد که مثل همونی که یکی عمر در کل شهر بوده، اونم یه چیزی خب گاهی اینجوره دیگه، یعنی حتی
سازمان مجاهدین اعلام کرده
که بچه های اسم بچه ها خود رو گاهی اینجور میشه. بله به عبارت دیگه حالا تو همین روایت اون گاهی اینم نگفتیم ولی خب معلومه، گاهی اون شخص اون فیزیکیست، گاهی اون اعتباری است، اونم اونه، یعنی داره اعتبارش رو بالا میبره. تو اون اعتباری بله، اینکه اسامی فرزندان اونا رو بگیرن و رو بچه هاشون بذارن تبلیغ میشه دیگه، اون در واقع تبلیغی، اونم همینطوره بله، بره صحبت کنه، بره چه بکنه، اینا هم اون است، اون اعتباری است، نه اون و منزلتی و شعنی است، نه اون فیزیکی. اینا اطلاق داره، اعوان الظلمه همه اینا رو میگیره در تبلیغات، اون اقتصادی، تبلیغی، نمیدونم سیاسیش، اینا همش اونه، بله همه اینا اطلاق داره. و عرض شد که اینم روایت شعر، روایت دیگه حالا بعدش هم دیگه اینا رو فکر میکنم نمیدونم چقدر دیگه نکات جدیدی تو اونها دیگه نیست، عمده بحث بدن. روایت دهم باز عرض شد که همین بحث در داره که من علق صوتن بین یده سلطان، کسی که یک شلاقی در برای او بزنه یا شلاقی مثلا آویزان بکنه، حالا علقم رو با دید دیگه یعنی چی، دو تا احتماله، من لغت رو ندیدم. این هم مفهومش همینه روایت 11، البته روایت 10 هم شاید معتبر باشه، شاید روایت 11 هم عرض شود که باز احتمالاً باز معتبر هست. اذا کان یوم القیامه، اینا امام باقر از پیامبر خدا نقل میکنن که اذا کان یوم القیامه نادا مناد این اعوان الظلمه، نادا مناد این اعوان الظلمه و من لاق لهم دواتن، کسی که یک دواتی برای اونها عرض شود که تهیه بکنه، ظاهراً یعنی مخلوط کردن اون مواد که دوات بشه، او ربط کیسن یا سر کیسه ای رو برای اونها بدوزه، او مد لهم مدتن یا مدت قلمین قلمی رو برای اونها تیز بکنه، فحشروه معهم، اینم خیلیه، میگه فحشروه معهم، اینا میرن با اونها، اعوان الظلمه این وضع رو دارن. عرض شد که باز همین سنده که احتمالاً معتبرم هست، مقترب عبد من سلطان جائر لا تباعد من الله ولا کتر ماله الا اشتد حسابه ولا کتر تبعه الا کترت شیاطینه. سه تا نکته حضرت در اینجا میفهمن، بفرمان اولش مربوط به مقترب عبد من سلطان جائر لا تباعد من الله، نزدیک شدن به سلطان جائر، این حالا یک کمی شد عم از آن هم باشه، همین که به اون نزدیک میشه، ولو اینکه صدق آن هم نکنه ولی اون نزدیک به او شده، غالبا البته نزدیک شدن به او آن اوست، ولی گاهی ممکنه آن هم نباشه، همین مصاحبت، نزدیک شدن به سلطان جاهر، کسی نزدیک نمیشود مگر اینکه تباعد من الله، الا تباعد من الله. یک مطلب. مطلب بعدی میفرماند ولا کثر ماله الا اشتد حسابه، هر چی مالش بیشتر شد حسابش سخت داره. و سوم اینکه تابعان کسی هم اگر از شود زیاد شد، شیطان های او زیاد میشه، هر چی طرف موقعیت بیشتری داشته باشه و اتباع بیشتری داشته باشه، این شیطان های او بیشتر میشه، معلومه دیگه، در معرض خطرهای بیشتری قرار میگیره. و بنابر این نزدیکی به سلطان جائر میگه تباعد من الله، کسر مالهو اشتد حسابو کسر تبعهو کسرت شیاطینو. البته ملاحظه میکنید این سه تا فراز با هم تفاوت داره، اولی میفرماد که اقتربه تباعد من الله، وقتی نزدیک میشه دور میشه از خدا، این دوری از خدا خب یعنی معصیته، اما اون دوتای بعدی زمینه های امتحان او دشوار میشه، اشتد حسابو سخته، نه اینکه گناه که نکرده سخته، یا کسر تبعهو شیطان های او زیاد میشه، یعنی در معرض خطر قرار میگیره. به هر حال شاهدش در شاهد استدلال همون اقتراب به سلطان جائره که و ظالمه. و باز به همین سند که ظاهراً معتبر هست، حدیث دیگری 13 که ایاکم و ابواب السلطان و حواشیها، از شود که فإن اقربکم من ابواب السلطان و حواشیها، از شود که ابعدکم من الله عز و جل و من آثر السلطان علی الله از حب الله انه الورع و جعله حیرانا، که نسبت به سلطان جائر باز این تأکیدات آمده. عرض شود که روایت 14 هم که روایت مفصلی است، من تولا خصومت ظالم او اعانه علیها نزل به ملک الموت بالبشرا بلعنه و نار جهنم و بئس المصیر و من خف لسلطان جائر فی حاجت کان قرینه فی النار و من دل سلطانا علی الجور قرن معها ما و کان هو و السلطان من اشد اهل النار عذابا و من عزم صاحب دنیا و احبه لطمع دنیا سخط الله علی و کان فی درجته مع قارون فی التابوت الاسفل من النار و من علق صوتا بین یدی سلطان جائر جعلها الله حیتا طولها سبعون الف ذراع. عرض شود که همون شلاق میشه یک حیه‌ای که طولها سبعون الف ذراع، فیسلط الله علیه یسلطه الله علیه فی نار جهنم. بله
مار دیگه،
بله اجدهایی میشه که 70,000 ذراع حالا کمتر متره کم. فیسلطه الله علیه فی نار جهنم خالدن فیها مخلدن و من سعاب اخیه الى سلطان ولم ینله منه سوء ولا مکروه احبط الله عمله. اگر رفت سعایت کرد پیش سلطان ظالمی برای برادر دینی خودش ولی بدی هم به اون نرسید، احبط الله عمله، عملش رو حبط میکنه. و ان وصل منه الیه سوء و مکروه او اذن جعله الله فی طبقه مع هامان فی جهنم. همین که سعایت برای برادر دینیش بکنه پیش سلطان جائر، یعنی به غیر حق دیگه، این حتی اگر بدی به اون نرسه احبط الله عمله و اگر برسه فی طبقت مع هامان فی جهنم. خب این روایتی که به ظاهرا معتبر باشه، خیلی فکر میکنم اون عباس ابن معروف معتبره، ولی زا این سه تا روایت 11 12 13 که یک سند داره معتبره. این روایت که این سه روایت، یعنی در واقع یازده و دوازده و سیزده یک سند داره و عرض شود که این روایت چهارده هم اون وقت چی داره که من تولا خصومت ظالمین او اعانه علیها. ابتدای روایت مربوط به سلطان جائرم نیست، خصومت ظالمه. این خوبیش این روایت مثل روایت اول این ویژگی رو داره که مطلق ظالم را میگیره. من تولا خصومت ظالمین، تولا خصومت ظالمین یعنی به نفع او بره تو دادگاه و جایی کمکش بکنه در این خصومت هایی که داره، او اعانه علیها یا بر اون خصومت او را کمک بکنه، بر اون ظلمی که داره میکنه کمک بکنه. نزل بهی ملک الموت بالبشرا بلعنهی و امثال این. عرض شود که روایت 15 هم من مشاء الى ظالم لیعینه، اون سندش معتبر نیست، فقط خرج من الاسلام. روایت 16 هم با سندش معتبر نیست ولی همین مضمون رو داره. و روایت 17 هم با سند معتبر نیست، ظاهرا سند معتبر نیست، نه چرا شاید هم معتبر باشه. حالا محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز فی کتاب الرجال، بله کشی در کتاب رجالش ان حمدوی، ظاهرا روایت 17 معتبره که مربوط به صفوانه، صفوان ابن مهران جمال که خیلی راوی بزرگ و مهمی بوده و مورد چه بوده، حضرت بهش میفرماد که کل شیء من که حصل جمیل ما خلا شیء واحدا. این شهادت امام خیلی میگه همه کارهای تو خوبه غیر از یک کار تو، صفوان میگه. بعد میگه که چیه اون کار، عرض میکنه حضرت فرمود اکراه و که جمالکه من حاضر رجل، این که شطرات را به این هارون کرایه میدی. بعد میگه که به خدا ولا ما اکریتهو اشرن ولا بترن ولا لسید ولا لله، من اصلا برای کار اشتباهی به اونا رو کرایه ندادم، اکریتهو لحاظت طریق، یعنی طریق مکه، جمال را بهش دادم که بره مکه مشرف بشه، ولا و خود منم تازه همراهش نیستم که حالا بگه خودش هم همراهشه. اینا دست شترداران من هست که اونا را به مکه میبرند و میارند، تو کار بد نیست. ولیکن عبس و مهو غلمانی از شود که بعد میگه حضرت فرماد که آیا باید کرایه اونا را باید بگیری؟ میگه بله جلد فدا. فقالیلی همین که میخوای کرایه اونها بگیری دوست میداری که باشن تا کرایشون را بگیری؟ میگه بله خب طبعا دیگه. بله حضرت فرماد من احب بقاءهم فهو منها، که محبت بقای اونها ولو برای یک ساعت پولشو بگیره، فهو منها و من کان منهم کان وردن نار. عرض شود که وقت صفان میگه فذهبت و فبعت و جمالی ان آخرها، همه را فروختن. حالا اینا همه درسهای اخلاقی بود که چهارشنبه باید بهش توجه بکنیم دیگه. یعنی صفوان با این بزرگی این وضع رو داشت و وقتی که حضرتش فرمود میگه ذهبت و فبعت و جمالی ان آخرها، همش رو فروخته. فبلغ ذلك الى هارون فدعاني فقال يا صفوان بلغني انك بعت جمالك، قلت نعم، قلت قال لمق، گفتم انا شيخ كبير و ان الغلمان لا يفون بالاعمال، فقال هیهات هیهات انی لعلم من اشار عليك بازا، من میدونم که کی تو رو به این سمت هدایت کرد. اشار علیه که به هازا موسی بن جعفر، قلت مالی ولی موسی بن جعفر، گفتم نه من با ایشون ارتباط ندارم. قال دع عنک هازا فولا لولا حسن صحبتی که لقتلتوک، اگه سابقت نبود تو رو میکشتم. در حدی که یک مسئله رو از ایشون چه کرده در این حد نمیشه میکنه. اینم روایت دیگری که در اینجا هست. در بابهای 40 این روایات، این باب رو ملاحظه کردید، در باب 43 و 44 و 45 و 46 و تا حدود باب 50 روایاتی از همین قبیل وارد شده که صحبت ظالم، معونه ظالم، ورود در دستگاه ظالم و بالاتر از اینها محبت بقاء ظالم و رضای به فعل ظالم، همه عناوین با شدت مورد حرمت قرار تحریم قرار گرفته. ولی خب یه بحث، یکی دو تا بحث مهم هست که انشالله یک شنبه انشالله. صلی الله علیه و آله.